أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب بما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بعد از بیان توحید و جریان وحی و نبوت فرمود برخی از مشرکان حجاز یا بسیاری از اونها نسبت به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بدرفتاری کردند، گفتند هازا ساحرون کذاب و توحید را هم گفتن این هازار لشیء اون عجاب. بعد از اینکه ذات اقدس اله از ابطال شرک و تبیین توحید فراغتی حاصل شده از در بیان، در جریان استقامت و پایداری در برابر تهمت های بیگان ها نام شش پیامبر رو بود که اجمالش گذشت. اونگاه جریان نه پیامبر رو تبیین میکنن که اولینش حضرت داوود سلام الله علیه است. در صدر این قصه فرمود اصبر علی ما یقولونه وذکر عبدنا داوود. معلوم میشود که داوود سلام الله علیه از پیامبران منزه و معصوم الهی است. اولا در برابر تهمت های بیگانه ها مقاومت کرده، ثانیا توانست توحید را کاملا تبیین کند، ثالثا شرک را ابطال کند، رابعا و سایر مسائل وحی نبوت را هم تثبیت کند خامسا. چون این کارها را وجود مبارک داوود سلام الله علیه به خوبی انجام داد، ذات اقدس اله به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که اصبر علی ما یقولونه وذکر عبدنا داوود. ببین داوود چه کار کرد، شما هم همون کار بکنید. معلوم میشود وجود مبارک داوود از هر تهمتی منزه است. این سرفصل قضیه. تعبیرات فراوانی که قرآن درباره داوود سلام الله علیه است، اولا عبودیت است که خدا امضا کرد او بنده ماست. ثانیا فرمود او دارای قوت و قدرت است. این قوت و قدرت و عید را، یعنی قوت را، خدا به او داده است. ثالثا فرمود او اهل رجوع است، اواب است، کثیر الرجوع الی الله است. گذشته از اینکه تسخیر جبال و پرنده ها هم یه فیض خاصی است که خدای سبحان نسبت به ایشون روا داشتن. بعد از اون جریان ها فرمود و شدد نام ملکه و اینم یه فضیلت است. و آتیناه الحکمه اینم فضیلت دیگر است. و فصل الخطاب این فضیلت سال است. بعد در پایان این قصه هم فرمود که ما داوود را خلیفه در زمین قرار دادیم، به او هم گفتیم که بین الناس بالحق عمل کند. بین اون صدر و این ذیل این قصه خصمان بقا بعضنا علی بعض نقل شده است. این نشون میدهد که هیچ نقصی و عیب و معصیت و مانند اون در برنامه وجود مبارک داوود سلام الله علیه نبود. این یک قصه حضرت داوود را که فرمود هل اتاک نبع الخصم، از اون جهت که نبع تعبیر کرد معلوم شد مهم است، از اون جهت که هل اتاک تعبیر کرد نظیر اون که در سوره طه از قصه موسی و هارون سلام الله علیه ما فرمود هل اتاک حدیث و موسی معلوم شد مهم است. این قصه مهم است. این قصه بین اهل تفسیر وجوه فراوانی رو پواد داشت. بهترین وجه همان است که بسیاری از مفسران فرمودند و مرحوم شیخ طوسی هم او رو نقل کرد که مربوط به دو فرشته است، بشر نبودند. فخر رازی بین ضرب المثل و بین تمثل نتوانست فرق بگذارد. خیال کرد که اون بزرگانی که میگویند این دو نفر که آمدن یا این چند نفری که آمدن فرشته بودن، اینها به عنوان ضرب المثل است که دو تا این فرشته آمدن و به عنوان مثل گفتن که خصمان بقا بعض اونا علی بعض، خصومتی در کار نبود. بعد گفت ما هم بکنیم این کلمه خصمان بقا بعضنا علی بعض را بر ضرب المثل برخلاف ظاهر آیه است، در حالی که بین ضرب المثل و بین تمثل خیلی فرق است. چون این فرق برای جناب فخر رازی مشخص نشد، گفت اگر اینها دو تا فرشته بودن یا چند فرشته بودن ما این حرف ها را به اونها اسناد بدیم، این اسناد کذب به ملائکه است. اگر وضع تمثل روشن بشه، گفتگوی در ظرف عالم مثال روشن بشه، دیگه این تعبیرات ناروا راه پیدا نمی کند. خود فخر رازی میگوید به اینجا ست احتمال است. یک احتمال که این قصه همراه با صدور ذنب کبیر معاذ الله از وجود مبارک داوود است که نسبت به یک نامحرمی طمع کرد و اون قصه که این زن به کبیر است به داوود سلام الله علیه از اون منزه است. احتمال دوم و محور دوم صدور زن به صغیر از داوود سلام الله علیه است، او را هم رد میکنن. وجه سوم و احتمال سوم آن است که این قصه طوری است که نه گناه بزرگ نه گناه کوچک از داوود سلام الله علیه صادر نشده است. یه چند نفری که دشمن بودن یا درباره اونها گمان دشمنی میرفت از بالای دیوار آمدند و این گروه که از بالای دیوار آمدند آمدنشون روب آور بود، وجود مبارک داوود هراسناک شد. اونا ففز امنهم، اونا گفتن که نترس خصمان بقا بعض اونا علا بعض، و وجود مبارک داوود هم بینشون به حسب ظاهر این داوری رو کرده، پس نه گناه بزرگ کرده نه گناه کوچک. اما اگر بگیم ملائکه آمدن، ملائکه گفتن که خصمان بقا بعض اونا علا بعض، ملائکه که مخاصمه ای ندارن، ملائکه بغی ندارن، اگر بگید همین حرفا را ملائکه زدن، این اسناد کذب برای ملائکه است. اگر بگید ضرب المثل است، این برخلاف ظاهر آیه است. ظاهر آیه اینه که اینو گفتن، نه اینکه مثلا گفته باشند. اگر مثلا گفته باشند بله گناه نیست، اما حمل آیه برخلاف ظاهر است. ظاهر آیه اینه که گفتن خصمان بقا بعض اونا را بعض. اگر این گروه فرشته بودن ظاهرش اینه که دروغ گفته باشن، برای اینکه اونا که اهل مخاصبه نیستن. اگر بگید این مثل است و نه واقعیت، نظیر مثل الذین هم بلو کذا و کذا، این حمل آیه برخلاف ظاهر آیه است. تا به اینجا رسید که گناهی از وجود مبارک داوود صادر نشده است. اما بین تمثل و ضرب مثل نتوانست فرق بگذارد، یک. و بین تمثل و تجسم خارجی هم نتوانست فرق بگذارد، دو. در بخشی از آیات قرآن کریم جریان تمثل تصریح شده، نظیر جریان حضرت مریم سلام الله علیها که ذات اقدس سلام فرمود که فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا، ما فرشته را که روحی از مخلوقات ماست برای مریم سلام الله علیه به طرف او ارسال کردیم، این فرشته به صورت یک مرد در آمده. مریم سلام الله علیها که برای اولین بار یه همچه صحنه رو میبیند گفت اعوذ بالله من که این کنت مثلا تقی، یا خیال کرد این نامحرم است، بعد گفت که من از طرف خدا آمدم لأهب لکه غلامن زکیه. دریان تمثل اینطور بود که اگر کسی در کنار حضرت مریم سلام الله علیها می ایستاد این نمی دید، مثل که وقتی فرشته ها بر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل می شدن عده نمی دیدن، گاهی به برکت معجزه اون حضرت طوری می کرد که دیگران هم می دیدن، نظیر مشاهده دهیه کلبی بمانندان. اما وقتی فرشته وارد می شود چون به صورت تمثل است نه تجسم خارجی، این تو نیست که حالا اگه فرشته وارد شد استان در اتاق ببنده و نتونه بیرون بره، این طور نیست، در فضای هویت خود اون شخص است، چه مثال متصل چه مثال منفصل اون شخص میبیند. برای اینکه روشن بشه مثال متصل یا مثال منفصل در بیداری چیست، شبیه عالم رویاست، همون روایتی که مرحوم کلین رضوان الله علیه در جلد 8 کافی یعنی روزه کافی نقل کرد که خدا رؤیا را نصیب بشر کرد تا بفهمد که جریان برزخ و امثال برزخ از چه سنخ است. تو رؤیا همینطوره، در رؤیا کسی نامحرمی را میبینه محتلم میشه، این که معصیت نیست، اون عالم عالم گناه نیست، یا کسی را میبینه میزنه این گناه نیست، یا یک کسی را میبینه نسبت او احسان میکنه این که ثواب نیست، اینطوری که در نامه عمل او ثواب بنویسن. اون چه که در عالم رؤیا اتفاق افتاده یا گزارشی از گذشته است یا زمینه برای آینده، این برای خیلی ها هست، کمتر کسی است که با عالم رؤیا و تمثلات رؤیایی چه از قاس احلام چه خواب بود بعد چه خواب خوب آزمایش نکرده باشد. مردان الهی زنان الهی همین حالت را در بیداری دارن با طهارت، وجود مبارک مریم سلام الله علیها در بیداری این حالت برش پیدا شد، منتها چون برای اولین بار بود خیال کرد این نامحرم است، خب اونم به صورت بشر در آمده، فرمود فتمثل لها بشرا سویا. حالا بگه مریم سلام الله علیها نامحرم دید یا نامحرم با او تماس گرفت، اونجا سخن از محرم و نامحرم نیست، اون عالم یعنی اون عالم، اون عالم عالم شریعت و تکلیف و دنیا و امثال ذلک نیست، یه عالم ملکوت است، نظیرش رو ما تو عالم رؤیا داریم. خب علی کسی در عالم رؤیا یه صحنه ای را دید بعد وضعی برش پیش آمد بگیم این معصیت کرده است یا این ثواب برده در نام عملش ثواب ثبت می شود، یا سخن از معصیت و اطاعت نیست چون جا جای شریعت نیست. جریان هست آدم سلام الله علیه ظاهر از همین قبیل است، جریان فرشته های از داوود از این قبیل است، جریان هست مریم سلام الله علیها از همین قبیل است، منتها جریان هست مریم رو قرآن به سراها تصریح فرمود که تمثل لها بشرا سویا، وجود مبارک مریم سلام الله علیها چون اولین بار بود گفت اعوذ بالرحمن منک این کنت تقیا، این فرمود نه من بشر نیستم که از طرف ذات اقدس اعلام بدم، مأموریتی دارم که به شما فرزند عطا بکنم. خب این به صورت بشر بود، به صورت دیدن بود، گفتگو بود، این چه این نیست که حالا بگیم او ترک اولا کرده یا معصیت کرده یا مستر بوده یا جاهل بوده، از این قبیل نیست. وقتی از این قبیل نباشد این بیانی که عده زیادی از مفسرین گفتند که مرحوم شیخ طوسی هم این رو نقل کرده است که فرشته ها آمدن همینطور بود. ببینید این قصه را قرآن ناتمام گذاشته رفت. خب اگه یه قصه ای باشه مربوط به جهان خارج، دو نفر آمدن، دو گروه آمدن برای اینکه فصل خصومت بشه، آمدن تو محکمه، چطور نیم کار تمام میشه؟ یکی از دو طرف حرفش زده، بعد طرف دیگر حرفش نزده و داوری مشخص نشده. کی بودن اونها؟ همین که وجود مبارک داوود حرف احد دو طرف را شنید و قبل از شنیدن حرف دیگری یه داوری علل فرض کرد، همین مقدار کافی بود که فرشته ها بگوین قضا و داوری کار مهم است، حق بگو و از حق شتت به انحراف پیدا نکن. و وجود مبارک داوود هم فهمید که این آزمون الهی است و سجده کرد و خدای سبحانم استغفار او را پذیرفت. وقتی از این آزمون به خوبی به در آمده است، فرمود یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. بله دیگه، تمثل است، برای اینکه وقتی وارد زمین می شوند سخن از شریعت است. چه در سوره مبارکه بقره، چه در سوره مبارکه طه، فرمود اهبطوا الی الارض، وارد زمین بشید. وقتی زمین شدید، فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع، که تو سوره بقره است، فمن تبع که تو سوره طه است. فرمود اگر شریعتی آمد، کسی تابع شریعت بود حکمش کزا، مخالف شریعت بود حکمش کزا. بنابراین تو عالم مثال اصلا سخن از معصیت و اطاعت و ترک اولا و کراهت و نهی تنزیهی نیست که ما بگیم فرون شخص که در عالم رویا اگه نامحرمی دید محترم شد، مثلا معصیت کرد یا نکرد. همین حالتی که برای خیلی تو عالم مثال متصل هست، برای مردان الهی تو عالم منفصل هست. همون خوابهای خوبی که برای اوحدی از انسانها هست، برای مردان الهی تو بیداری یعنی بیداری هست. سید الاستاد مرحوم علامه طباطبایی اصراری داشتن این جریانهایی که برای وجود بارکه از سید شرطا اتفاق داد، همش تو حالت منامیه بود، نه حالت نو. اینی که در بین راه وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه فرمود حالت نومی من دست داد، من شنیدم که میگوین این قافله میرود به مرگ اینها را تعقیب میکند، لذا من انا لله گفتم. علی بن حسین سلام الله علیه گفت چرا استرجاع کردی؟ فرمودی همچه حالتی بود. خیلی ها از مقتل نویسا خیال میکنن این خواب بود. سیدان استاد اصرار دارد که این حالت منامیه است، نه نو. یعنی حضرت بیدار بود، این تو نبود که وضوش باطل شده باشد. در حالت بیداری این حالت شهود دست میدهد. برای انبیا و اولیا اون حالت دست میدهد که فرشته میآید. برای مریم سلام الله علیها اون حالت، اون دیگه چیز نبود، اون شرف جریان خارجی بود، اون بر اساس ولایت بود نه بر اساس شریعت، اون حکم خارجی بود نه عالم مثال. نه دیگه مقدور عهد مقدورش نبود، این برابر شریعت موظف بود چون رسول خدا بود، شریعت داشت. لکلین منکم شرعتن به منهاج، او باید حافظ شریعت باشد، باید اعتراضش بکند. وجود مبارک خیر سلام الله علیه بر اساس باطن عمل میکرد که اگر حضرت سلام الله علیه ظهور بکند در بخش از کارها رو باطن عمل میکند. غرض این است که بین خواب و رؤیا خیلی فرق. بین رؤیا که برای خیلی ها تو عالم مثال متصل است، با حالت منامیه که مثال منفصل است خیلی فرق است. بین تمثل و ضرب مثل خیلی فرق است. ضرب مثل مثل اینکه فرمان ضرب الله و مثلا عبدن کذا و کذا، یا مثل الذین هم التوراة ثم لم يحملها که مثل الحمار، یا مسئله هو که مسئله کلب این تحمل علیه یل هست اون تدرکو یل هست. اینا را خود قرآن مصدر به مثل کرده. ضرب المثل یا کار ادبی لفظی و کلامی است، اما تمثل یه امر ملکوتی است. حالا یا در باطن انسان اتفاق می افتد نظیر اون چه در عالم رؤیا برای خیلی ها هست، یا بیرون از مثال متصل است تو واقعیت خارجی است نظیر انی عراف المنامه انی از بهوک که مربوط به واقعیت خارج بود نه تنها مثال متصل. این تمثل پیدا کرد برای وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه که من دارم میبینم. خب این تمثل برای معصومین سند شریعت است، اینو که معصومند شیطان در اونجا راه ندارد. اینا این که وجود مبارک پیغمبر علیه و علیه آله آله السلام فرمود که ما خدا فرمود ما در عالم رؤیا بد نشون دادیم لتدخلن المسجد الحرام، حضرت در عالم رؤیا میبیند که وارد مسجد الحرام میشود. این مثال منفصل است، واقعیت است. اون چی که بعدها اتفاق میفتد که فتح مکه از فاتحاً وارد سرزمین مکه میشوند، همون را وجود مبارک حضرت در عالم رؤیا که حالت مثالی است مشاهده میکند. اینا بهش میگن تمثل. در اونجا سخن از اطاعت و معصیت و شریعت و ترک اولا و ترک واجب و ترک حرام و ترک مستحب و ترک مکروه اینا اصلا مطرح نیست. برای وجود مبارک داوود هیچ کدام از اینهاش مطرح نشد. ببینید قبلش با اون جلال و شکوه از داوود یاد بکند، بعدش هم با این جلال و شکوه از داوود یاد بکند، این معلوم شه هیچ نقصی پیدا نشده. وگرنه خب یه نصیحتی خدا میکرد که چرا شما قبل از شنیدن حرف مدعی دیگر داور بی جهت بودی، شتاب زده داوری کردی، اینا که نیست. بنابراین این دوتا فرشته که آمدن سخن از تمثل است. اسناد کذب به فرشته ها مطرح نیست، برای اینکه اونجا سخن از شریعت نیست، اونجا سخن از آزمون است. یک کسی بخواد آزمون بکند، امتحان بکند، که دیگه نمیگن دروغ گفتی، این واقعیتش رو به صورت مثال ذکر بکند، یعنی بر اون متمثل میشود که اینجنین گفته. یعنی برای حضرت داوود سلام الله علیه این مطلب متمثل شده است که یکی از فرشته ها به عنوان سخنگوی از یک گروه گفت خصمان بقا بعضنا علی بعض. برخی ها خواستن بگوین اقل جمع دو نفر است، برای اینکه اینجا ذات اقدس اله تثنیه آورده فرمود خصمانه، بعد هم جمع ضمیر جمع مذکر سالم فعل جمع مذکر سالم مطرح کرد تصوروا منهم قالوا و امثال ذلک، غافل از این که در این گونه از موارد یک نفر سخنگوی جمعیت است. این ثابت نمی کند که اینا فقط دو نفر بودن تا ما بگوییم اقل جمع دو نفر است. بنابراین جریان تمثل هم مسئله هست آدم و حوا را حل میکند، هم مسئله مریم سلام الله علیها حل میکند، هم مسئله داوود سلام الله علیه حل میکند، هم مسئله هست ابراهیم حل میکند، هم مسئله وجود بارک پیغمبر که لتدخلن المسجد الحرام را حل میکند به مانند اون. همون در اونجا استغفار کرد نه اینجا. اونجا وقتی که آدم میبینه در همون عالم تمثل پیدا کرده که در برابر هر لغزشی باید استغفار بکنه، نه اینکه وقتی بیدار شد استغفار کرده. مثل اینکه وجود مبارک مریم گفت اینی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. خب اونجا عالم مثال است. وقتی عالم در عالم مثال یک روح طیب و طاهر یه نامحرمی را ببیند استغفار برای او متمثل می شود، و اگر ناشناس باشد استعاذه مطرح می شود دماننده. خب یا داوودو انا جعل بنا شد سآل حد اقل، حد اقل یعنی حد اقل اونی که متوقع است اشکال علمی است، نشد یه سوال علمی بقیه دیگه اتلاف وقت. یا داوودو انا جعلناک خلیفتن فی الارض، اگر یه گوینده بگوید من شما را خلیفه قرار دادم، یعنی خلیفه خودم نه خلیفه دیگری. خلیفه هم قبلا ملاحظه کردید که باید این دو عنصر محوری رو کاملا بداند، این که بداند که خلیفه مستخلف ان هست، مستخلف ان هکو او کیست، چون باید حرف او رو بزنه. این که قرآن کریم فرمود لقد کرمنا بنی آدم، سند کرامت را خلافت قرار داد، وگرنه انسان خدای سبحان انسان را بی جهت کریم نکرده که فرمود لقد کرمنا بنی آدم. سند کرامت بشر خلافت اوست، این اصل اول. خلیفه آن است که هم مستخلف عنه را بشناسه که جانشین کیه، هم کار مستخلف عنه را در حوزه استخلافش انجام بده. اگر کسی قائم مقام یک مسئولی شد، باید سمت اون مسئول را کاملا بشناسد اولا، و همون مسئولیت را در حوزه نیابتش اجرا کند ثانیا. اگر کسی قائم مقام یک وزیر شد، حرمت قائم مقامی رو بگیره ولی برای خودش بخواد کار کنه، این قائم مقام درستی نیست. خدای سبحان کرامت انسان را به استناد خلافت او تبیین کرد، و اگر کسی خلیفه خدا شد ولی حرف خودش زد، افرأیت من اتخذ الهه و هوا، همین خدایی که درباره انسان میفرماید لقد کرمنا بنی آدم، همین خدا فبود اولاکه کل انعامه برهم ازل، برای اینکه کرامت او به استناد خلافت اوست. خلافت او اینه که حرف من بذاره، نه حرف خودش رو. اینجا به داوود سلام الله علیه فرماد بکم، چیزی که حرف خدا نیست هواست، چه هوای خودت چه هوای غیر، گرچه بازگشت این دو هوا به یک هواست. کسی که به میل خود سخن میگوید، خب مطیع هوا خودش، به میل دیگری سخن میگوید گرچه تابع میل دیگری است، ولی تبعیت او از میل دیگری به استناد میل خودش است، یعنی او مائل است که تابع میل دیگری باشد. در تحلیل نهایی این دو هوا مدار به یک هوا مدار برمیگردن، اون که به میل خودش عمل میکند کتاب هوای نفس است، اون که به میل دیگری عمل میکند گرچه به میل دیگری عمل میکند ولی مائل است که به میل دیگری عمل بکند، پس بازگشت این هم به میل نفس و هوای نفس است. فرمود یا داوود، بله این تمام دستورا برای اینه که اخلاصشون حفظ بکنن دیگه، تا آخرین لحظه انسان تا آخرین لحظه مکلف است به وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود لئن اشرکت لیحبطن عملک، انسان ولو معصوم باشد مخلص باشد تا نفس میکشد مکلف است، تا مکلف است دستور هست، امر هست، نهی هست، سفارش هست که او میتواند معصیت بکند ولی نمی کند. همین دستورها، رهنمودها، تأییدها، تقویت عصمت و اخلاص اوست. یا داوودو انا جعلناک خلیفتا فی الارض، چون این چین است فحکم بین الناس بالحق، هم حکم حکمی هم حکم حاکمی، هم دادرس باش در محکمه به حق حکم بکن، هم حاکم باش در کشور به حکومت دینی حکمرانی بکن، هم حاکم یعنی حاکم باش که کار سیاسی است، هم حکم، حکم یعنی حکم که کار قضایی است، هر دو باید بالحق باشد. فحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوا، هر چه که از حق فاصله گرفت هواس دیگه. مازا بعد الحق الا الزلال، چه هوای نفس چه هوای دیگری. پیروی از هوا تو را از راه خدا گمراه میکند. فیوزل لک ان سبیل الله. خب اگر کسی گمراه شد چی؟ این صغرای مسئله. کبرای قیاس این است که ان الذین یذلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید. خب چرا انسان تابع هواست؟ فهمیدیم اگر تابع هوا بود گمراه می شود و اگر گمراه شد گرفتار کیفر تلخ می شود. اینا رو فهمیدیم. ولی از در تحلیل اخلاقی و روانی چرا انسان گرفتار هواست با این همه صفا سفارش؟ فرمود بما نسو یوم الحساب. یه چیزی رو که باید یادش باشه از یاد ببره. محکمه را، حساب را، بازخواست را یادش رفته، اون وقت رها شده. مهمترین عامل حفظ انسان از گناه تذکره معاد است. یعنی انسان بداند عمل زنده است و آدم رها نمی کند و تا آبرو نریزد هم رها نمی کند. این آبرو ریزه بالاخره. اگر این عمل زنده است و تا آبروی آدم نبره رها نمی کنه، خب انسان مواظب خودش هست دیگه. الا نادرن ممکنه غفلت بکند، اون وقت اون رو خدا می بخشه. این تجتنم و کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. اگر انسان اون لغزش های مهم نداشته باشه به ضروره بالاخره معصوم که نیست. یک گاهی جایی پاش بلغزه همون او رو ما میبخشیم، او رو ذات اقدس را وعده داد. اما بالاخره انسان وقتی باور بکنه که این گناه زنده است، یک عمل زنده تو خط تولید است، دو مگر ممکنه یه چیزی موجود باشه و معطل؟ اصله در عالم فرض دارد، الف موجود است اما نه لازمی دارد، نه ملزومی دارد، نه ملازمی دارد، نه مقارنی دارد، نه علتی دارد، نه معلولی دارد. این شدنی نیست. این موجود بیکار تو عالم یعنی چی؟ اگر کسی حرفی زد، دروغی گفت، خلافی گفت، این حی است. موجود حی تو میفته تو خط تولید. حالا یه امسال نه، دو سال نه، 20 سال، 30 سال، بالاخره آبروبره. این عقل ای رو میگه، نقل ای رو میگه، ممکن نیست عملی از انسان صادر بشه و بشه هوای منصور. چون این چوریه تو خط تولید است. چرا میگن بالاخره یه روزی روشن؟ خیلی ها این حرف میزنن، حرف خیلی عمیق و عالمانه و محققانه است، منتها شاید قدرت تحلیل نداشته باشن. میبینید میگن یه روزی روشن میشه، این حرف درسته، اما راه تبیینش نمیدونن که چی روی روز روشن میشه. اگر یک کسی کاری کرد به نام الف، این کجا میخواد دفن کنه؟ موجود که معدوم نمیشه. این هست، این اصل اول. اگر موجود است میفته تو خط تولید. مگر میشه چیزی تو عالم موجود باشه اما علت نباشه، معلول نباشه، لازم نباشه، ملزوم نباشه، ملازم نباشه؟ میفته تو خط تولید. اون وقت برخی از لوازماتش، برخی از ملزوماتش، برخی از ملازماتش، برخی از مقارناتش یه جا سر در میاره و از آدم رسوا میکنه. اینه که فرمود ممکن نیست کسی به یاد معاد باشد عالماً آمدن بیراه برود. منشأ همه مشکلات معاده. بعد یه برهان اقامه میکرد که این برهانم قبلا مفصل بحث شد، اینجا به طور اجمال ما ذکر میکنیم. میفهمد اگه معاد نباشه یعنی عالم باطله دیگه. چرا؟ اگر معاد نباشد این همه جریان و محیر العقولی که ذات اقدس اله از دریا و زیر دریا و سپهر و مابق و سپهر و انسان و غیر انسان آفرید، معناش اینه که هر کی هر چی کرد کرد. معناش این است که انسان که میمیره میپوسه. معناش اینه که بعد از مرگ خبری نیست. حالا که اینه لا میز فی الاعدام من حیث الادم، انبیا میمیرن، اولیا میمیرن، پرهیزکاران میمیرن، یک تبهکاران، ظالمان، منافقان، کفار میمیرن، دو همه معدوم میشن، سه لام ایز فل اعدام چهار فرمود اگر معاد نباشه بین خوب و بد فرقی نیست، چون نه بهشت است نه جهنم است نه محکم است نه سؤال. یعنی ما عالم رو همجور رها خلق کردیم بی هدف که خوب و بد بشه یکی، یا بعدن یه حسابی هست. ام نجعل المتقین کالفجار، اونا که منکر معاد بودن نمیگفتن به این که متقین میرن جهنم مثل فجار، که اونا میگفتن خبری نیست. چون خبری نیست قرآن میفرماد پس متقی معدوم میشه فاجر معدوم میشه، اینا پس یکسانن. نه اینه که کفار میگفتن که هر دو جهنمیان، کفار میگفتن هر دو معدوم میشن بعد از عدم خبری نیست. خدا رو فهمت اگر این باشه که این عالم شده باطل بی هدف، و معنیش اینه که ما این عالم آفریدیم ظالم و مظلوم هر دو از بین میرن. اینه ام نجعل المتقین کالفجار. این رو قبلا هم چون چند بار بطرح شد دیگه بیش از این توضیح ندیم، هم به صورت موجبه کلیه بیان فرمودم هم به صورت سالبه کلیه. موجبه کلیه اینه که هر چه خلق کردیم حق است، ما آسمان زمین رو به حق خلق کردیم. ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما بالحق، فرمود ما بازیگر نیستیم. ما خلقناهم لاعبین، ما لاعب و بازیگر نیستیم، به حق آفریده. این موجه کلی است. اینجا هم سالبه کلی است که اصلا بطلان تو عالم نیست، بی هدفی تو عالم نیست، هرج و مرج تو عالم نیست. و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا ذلک ظن الذین کفروا من النار. اونا که میگن مرگ آخر خط است و انسان با مردن میپوسد، اینا حرف باطل میزنن. فویل للذین کفروا من النار. آیا از اینا بپرسید ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین؟ اونا که نمیگفتن ظالم و مظلوم هر دو جهنم میرن، یا ظالم و مظلوم هر دو بهش میرن، میگن ظالم و مظلوم هر دو میپوسن، خوب و بد هر دو نابود میشوند. وقتی نابود شدن فرقی نیست. میفرماد ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، ام نجعل المتقین کالفجار. یعنی اینو نابود بشن حساب کتابی نیست، بلکه همش حق است. ما قرآن را صدر و ساقش با برهان آفریدیم. بعضی قرآن میخونن یعنی میخونن همین، بعضی قرآن را میخونن برای تبشیر و انذار، بعضی قرآن را میخونن برای تدبر و تفسیر، بعضی قرآن رو میخونن برای تذکر. سر تکون میدن میگن این حرفا ما یه وقت شنیدیم این حرفا رو. در اینجا به همه این بخشا اشاره شده. در سوره مبارکه ابراهیم آیه آخرش اینه که آیه 52 هازا بلاغ للناس، برای یه دین جوره. دو ولیون زروبه، سه ولیعلم انما هو به اله واه، چهار ولی یذکر اولو الالباب. اونا که لبیبن سر تکون میدن میگن اون چی که تو این آیه هست ما یه وقتی یادمونه. اینا همون انجاستان که این الست و رب بکن هنوز یادشونه، میگن این میشه تذکره یعنی یاداوری. اینجا میفرمود آخرین گروه که اولو الالبابن، اینا متذکر میشون. کتاب انزل الله الیک مبارکون برای یک عده، لیدبروا آیاتهی برای افراد میانی، ولیتذکر اولو الالباب اونا که دارای لبن. میگن این حرف ها آشناس برای ما. این بارهای مثال زده شد. شما ببینید این مهد کودک وقتی 10-20 کودک رو بردن اونجا، اینا مشغول بازی هستند. هر کسی بیاد نام این بچه رو ببره این مشغول بازی و سرگرمی است. اما مادر که میاد اسم این بچه رو ببره، این تو بهبوهای بازی بر میگرده میگه این صدا آشناست، پارم بر میگرده. اولیای الهی وقتی آیات قرآن رو میخونن میگن این صدا آشناست، ما یه وقتی این صدا رو شنیدیم. این میشه تذکر، تذکره یعنی یادآوری دیگه. برای بعضی ها تعلیم است که اونا که یادشون رفته و اهلش نیستن. اونا که با غیب آشنا هستن وقتی آیات قرآن را میشنون سر تکون میدن. بله میگن ما یه وقتی این حرفا رو شنیدیم. مثل همین کودک مهد کودک تا مادرش یه حرفی بزنه فوراً برمیگرده. خب تو قوقای بازی است، هر چه دیگران این کودک صدا بزنند مشغول بازی است، اما صدای مادر برای او آشناست. میگه این صدا صدای آشناست. مردان الهی آیات الهی را که میشنوند متذکر میشوند، میگن این صدا آشناست، که امیدواریم ایام البیض ماه پر برکت رجب برای همه ما تذکره باشد. الحمدلله.